بسم الله الرحمن الرحیم. ای دل مباش خالی یک دم ز عشق و مستی، آنگه برو که رستی از نیستی و هستی، تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد، یکی از سوالایی که مکررن از برنامه معرفت شده است بحث لقاء الله، اینی که شما از یه طرف میگه خدا همه جا هست و قرآن کریم هم میفرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید ان الله یحول بین المرء و قلبه، از یک طرف بحث لقاء الله رو میکنید، یعنی باید برسیم بهش. وقتی خدا همه جا هست، این رسیدن چه معنی داره؟
بله،
که حالا من میخوام متن کلمات
نه خب جوابش روشنه. قبل از شما متن بخونی، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال تو سوال خوبیه که خداوند همه جا حضور داره، والله من ورائهم محیط، به همه چیز احاطه داره، یعنی جایی نیست که نباشد. و تأکید در آیات هم هست که نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن ما به ما
نزدیکتر.
خب این که شکی نیست. حالا سوال به جاست که اگر اینقدر نزدیکه و حتی از من به خود من نزدیکتره، دوست نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و
من
محجورم. پس سوال درسته، این شدت قرب حق تبارک و تعالی به همه چیز و از جمله به انسان چگونه است که انسان حالا باید کوشش کنه ملاقات کنه؟ خب سوال سوال خوبی. در اینجا باید فهمید اولا معنی قرب چیه و معنی ملاقات چیه. اگر قرب قرب مکانی و زمانی و جسمی بود، این اشکال وارد بود. وقتی من دستم رو این میزه، دیگه معنی نداره که من به نیز نزدیک بشم. خب نزدیکم، دستم رو میز. لقاء الله، ملاقات با حضرت حق جل عظمته، ملاقات جسمی نی، زمانی نی، مکانی نی، مادی نی. این لقاء و ملاقات در معرفت، در آگاهیه. بله خدا وجودن، وجود حق تعالی همه جا حضور داره، یک نقطه از عالم هستی نیست که حق تعالی در اونجا حضور نداشته باشه و بر اون محیط نباشه. خب اینجا گفتیم پس تکوینن وجودن همه جا هست، هیچ جا خالی از حق نیست، علل اطلاق، در ملک و ملکوت، در ماده و معنی. اینجا درست. پس لقاء الله یعنی چه؟ پس دور ما دوریم از خدا یعنی چه؟ یعنی در عالم آگاهی و معرفت دوریم. اگر کسی همین مطلب رو، حضور حق تعالی رو در همه جا به رأی العین یا حداقل در آگاهی علمی بداند، همین ملاقات نزدیکی دانستن است. این لقاء، لقاء فی المعرفه، یعنی ملاقات در آگاهی. حالا با این حضور خداوند در همه جا، اگر هیچ کس، اگر آدم هیچ ندونه اینا، مثلا خدا رو نشناسه و ندونه، وقت قربش رو حس میکنه یا نه؟ بهش بگی نزدیکه، میفهمه یا نمیفهمه؟ نمیفهمه. چه فرق؟ نزدیک نیست، اصلا نزدیک و دوری بارش معنی نداره. پس این لقاء حق یعنی چه؟ اللقاء فی المعرفه، یعنی در آگاهی، در علم، در عقل شما به حق تعالی نزدیک بشی. یعنی همینه، بفهمی که خداوند همه جا حضور دارد. اگر بفهمی که خدا همه جا حضور دارد، تو ملاقات با پروردگار کرده ای. حالا این فهمیدن هم مراتب داره. حالا ببینید مراتب عقل یعنی چی؟ مراتب فهمیدن. همه آدم ها یه مرتبه میفهمن یا مراتب داره؟
نه، مراتبه.
پس هرچه مرتبه معرفت و مراتب آگاهی بالاتر رود، شما به ملاقات پروردگار موفق تری و نزدیک تری. توجه فرمودی؟ پس لقاء الله یعنی لقاء در معرفت و در مقام آگاهی. این یه اشکال برطرف میشه. جسمانی نی، زمان و مکان نی. حالا من یه چیز دیگه میخوام بالاتر از این بگم. ببین الان این دو تا انگشت من به هم رسید، یه دست من روی میز الان ملاقات هست یا نه؟
بله.
این انگشت من روی میز ملاقات کرده با میز یا نه؟
بله.
اگر من آگاه نبودم و حس نه، حسم خودش این آگاهیه، حس پایین ترین، حس نمی کردم، وقت دو تا جسم به هم میرسن ولی حس نمی کنن، این ملاقاته یا نه به نظر شما؟
نه.
شما میگی ملاقات، یه خودت و جسم میگن ملاقات کردیم. دو تا جسم ناآگاه که به هم میرسن،
با هم جفتن،
اگر آگاهی نداشته باشن میفهمن که ملاقات کردن؟
نخی.
دست شما رو میز، اگر حس نکنی که خود حس مرتبه از آگاهیه، پایین ترین مرتبه آگاهیه، اگر حس نکنی ملاقاته؟
نخی.
ملاقات و عدم ملاقات چه فرقی داره؟ اصلا ملاقات در آگاهیه، وصل و فصل در آگاهیه، وحدت و کثرت در همه چیز در آگاهیه. ببین آقای لاریجانی، انسان یه قابلیت هایی داره، هر آدم حسن حسین تقی نقی، قابلیت های زیاد در انسان شما میبینی نمیبینی؟ انسان چه قابلیت هایی داره، چقدر قابلیت داره؟
خیلی
قابلیت ها داره
بسیار.
و خیلی کارها میتونه بکنه و میکنه و میبینیم. اگر من از شما بپرسم که در میان قابلیت های انسان که شما میگه خیلیه و واقعا هم خیلیه، کدام یکی از قابلیت هاش از همه مهمتره، شما به من چه پاسخی خواهی گفت؟
همون معرفت و آگاهی.
بزرگترین قابلیت انسان نترس و بگو عقله. انسان عمل میکنه، راه میره، مینشینه، میخوره، میاشامه، اختراع میکنه، کشف میکنه، همه کار میکنه دیگه، ظلم میکنه، عدالت داره، چه کاری هست که انسان نکنه؟ خب وقت آگاهی هاش هم از حس و خیال و وهم و اینا هم آگاهیه به نوعی، تخیل خودش یه نوع آگاهیه، متخیلانه است، حس یه نوع آگاهی حسیه. اما در بین همه این قابلیت هایی که شما در انسان میبینی، چه قابلیتی از تعقل، از عقلانیت بالاتر میبینی؟ اینو به من جواب بده.
هیچ.
هم تمام شده. چه قابلیتی از عقلانیت بالاتر؟ هیچ قابلیتی از عقل انسان بالاتر نیست. خب حالا نتیجه بگیریم، چه نعمتی خداوند به انسان داده که از همه نعمتهای خداوند نسبت به انسان بالاتره به نظر شما؟
نعمت عقلیه.
تمام شده. پس نعمت عقل بالاترین نعمته، موهبت الهی برای انسان همون عقله، و قابلیت انسان در عقلانیت از هر قابلیت دیگری بیشتره. حالا آدم عاقل، عقل و خیلی عاقل، اون قرب حق تعالی رو میفهمه یا کسی که چه آگاهی نداره؟
معلومه که انسان عاقل.
پس قرب و لقاء حق تعالی در چی معنی کنیم؟
در معرفت و
در آگاهی. این خلاصه
در ذیل آیه شریفه فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. حضرت علامه خیلی تعبیر لطیفی دارن، ما اخفی لهم چه چیزی رو در اونها مخفی کرده؟ میفرماید که خداوند در حدیث قدسی فرمود اعددت لأجل عباد الصالحین به معرفتی به مشاهدتی تحت اراضی قلوبه. خیلی عجیبه.
تمام شد.
این قلب چقدر مخفیگاه داره که آدم،
قلب که اصلا مرکز عالمه.
بل حقایق و مالا عین رأت. خیلی عجیبه. بلا خطره به قلب بشره.
همین.
بلا اذن سمعت. خیلی عجیب.
این خطور بر قلب نکرده و هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده، این هم یه مقام بالای معرفته. ببین خود چشم دیدن و شنیدن اینا نوعی از آگاهیه، دیدن مرتبه از آگاهیه، شنیدن مرتبه از آگاهیه، اینا خودش آگاهی از طبیعت بالاتره. اما این آگاهی مراتبی داره که در مرتبه خیلی بالای عقل، اونجا دیگه وقت چشم نمیبینه، اونجا گوش نمیشه، تعقل از تخیل و احساس و توهم بالاتره. خود احساس آگاهیه، شما حس میکنی، شما میبینی، میشنوی، میچشی، میبویی، این آگاهیه. تخیل، به ویژه تخیل شاعرانه، جهانی رو شما در برشته نظم میکشی و خیلی هم زیبا شعر میگی، همه این آگاهیه. ولی آگاهی عقلانی بالاتره یا آگاهی حسی یا خیالی؟
عقلی.
ببین طبیعت، آقای لاریجانی، طبیعت که ما تو زندگی میکنیم، این عالم عالم طبیعت نیست؟ هست یا نه؟
بله.
در طبیعت چه آثاری ببینیم؟ آثار طبیعت چقدر گوناگونه.
فراوان.
از این گلها نگاه کن، رنگهای گوناگون این گلها، اشجار، جنگل، دریا، صحرا. اون چیزی که در طبیعت مشاهده میکنی چقدر متنوع و گوناگونه؟
خیلی.
به شماره در نمیاد. رنگ و وارنگ، گوناگون، کوچک و بزرگ، زیبا و زشت. حالا زشت که در واقع نی، ولی خب بعضی چیزا نسبت به جای کمتر زیبا. و رنگ های مختلف و آثار طبیعت فوق‌العاده است. اصلا حیرت انگیز. انسان هم خودش طبیعت داره. طبیعت داره دیگه، حرکت قلبش، نبضش، بدنش طبیعته دیگه. بر موازین طبیعت بدن انسان طبق موازین طبیعت کار میکنه. همین حرکت نبض، تپش قلب بر اساس موازین طبیعی. خب حالا طبیعت ما را میفهمد یا ما طبیعت را میفهمیم؟
ما میفهمیم.
انسان طبیعت را میفهمد یا طبیعت انسان را میفهمد؟
انسان میفهمد.
به همجا تصرف هم میکنه.
بله.
نمیکنه؟
چون تصرف داره میفهمه.
اگه نمیفهمه میتونست تصرف کنه؟
نه.
که متاسفانه الان تصرف های بیجا میکنیم ها. هم گاهی تصرف های بیجا میکنیم که خب حالا خوبه، ولی گاهی تصرف های بیجا هم در طبیعت میکنیم. نمیکنیم؟
خیلی
خیلی تصرف های بیجا. چرا میتونیم تصرف کنیم؟ چون ما میفهمیم، یعنی ما احاطه داریم. خب در این ارتباط دو سویه که انسان زمینه که خودش هم طبیعیه و اهل طبیعته، در طبیعت تصرف میکنه و با طبیعت آشناس و طبیعت میشناسه و با طبیعت سر و کار داریم دائم، خواب و بیداری، شب و روز. حالا آیا در ارتباط ما با عالم طبیعت، طبیعت ما را طبیعی میکند یا ما طبیعت را انسانی میکنیم؟
ما طبیعت را
انسانی میکنیم.
بله.
ما طبیعت را انسانی میفهمیم.
بله.
نه؟ ما طبیعت رو وقتی میفهمیم در واقع طبیعت داریم انسانی میکنیم، یا طبیعت ما را طبیعت میکنه و فهم ما را میگیره؟
نه، ما انسان. بله.
پس زور انسان، زور که میگم منظور زور بدنی نیست، زورهایی که با مقیاسهای ظاهری قابل اندازه گیریست منظورم نیست. علت تفوق و برتری انسان و تصرف انسان بر طبیعت و فهم انسان از طبیعت و دیگرگون کردن طبیعت، علتش فهم است و چیز دیگه؟
فهم دیگه، فهم
عقله. حالا قابلیت انسان در عقل بیشتره یا در نعمتهای دیگه؟ انسان از جهت عقل قابلیت بالا داره یا به واسطه چیزهای دیگری که داراست قابلیت داره؟
نه، عقله. که
چه قابلیتی از عقل شما در این عالم می توانی که پیدا کنی؟
سایر قابلیت ها هم عقل میفهمه.
باریکالله. سایر قابلیت ها هم عقل میفهمه و هم اندازشون رو تعیین میکنه. به هر چیزی میگه تو قابلیتت اینه. این اندازه قابلیت داره، این اندازه فرابره اشتباهه، این اندازه کمبیای اشتباهه، این راه رو بری خطا است، این راه رو بری درسته. حتی قابلیت ها رو عقل اندازه میگیره. نه؟
چرا؟
اندازه هست در عالم، عالم همه چیز اندازه داره، ولی اندازه ها رو کی میفهمه؟
عقل آسمانی.
اگر عقل نباشه و نتواند اندازه بگیرد، میتواند تصرف کنه در طبیعت؟
نه.
عجب حرفی. یک فرمایشی داره شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی، یه رساله اصلا داره. این رساله خیلی خوندنی و عجیبه و اسمش اصلا عجیبه. اسمشو من بگم، این خودش اسمش چقدر عجیبه. وقت مطالب این که زبان فارسی هم نوشته، 800 سال پیش سهروردی این رساله رو به زبان فارسی نوشته، ولی کم خونده میشه. نام این رساله هست آقای لاریجانی، عقل سرخ.
عقل سرخ.
لابد دیدی این رساله.
بله.
رساله عقل سرخه.
کم و جورم هست. خیلی خوشم.
این رساله کوچک فارسی نوشته شده ای که نامش عقل سرخه. شما از من بپرس که عقل سرخ یعنی چی؟
بله.
و چرا سهروردی نام این رساله شریف را عقل سرخ گذاشته؟ و مگر عقل رنگ دارد که سرخ باشد؟ اصلا آگاهی رنگ داره که ما بگیم سبز، سرخ، سیاه، سفیده؟ نه. آگاهی که جسم نیست. رنگ مال عالم اجسامه. اصلا رنگ عرض روی اجسام. شما رنگ روی اجسام می‌بینی. ادراک سبز و سرخ نداره، به ویژه عقل ادراک کلیات میکنه، عقل رابطه علت و معلول رو میفهمه، رابطه خالق و مخلوق رو میفهمه. این فهمی که عقل داره چگونه است که عقل اسمش سرخ؟ عقل سرخ اصلا کجاست؟ شما فکر نکن یه عقلی یه جای هست سرخه، هر عقلی سرخه. آخه گفت میم عقل سرخ، فکر کنن مردم که یه عقلی هست در یه جای اون سرخه، عقلات دیگه سرخ نیستن. اصلا عقل سرخه. حالا چرا؟ چراش مهمه؟ والله در عالم رنگ، که خود عالم رنگ هم خیلی عالم پیچیده، صبغت الله و ما و من احسن من الله صبغه، اصلا عالم رنگ خیلی عالم پیچیده ها، کمتر بهش توجه کن که عالم رنگ عالم پیچیده است، که این تنوع رنگ های گوناگون، اختلاف رنگ ها چگونه است. اینا بحث شده، البته در علوم بحث کردن، حرفی ندارم، ما وارد اون بحث نمیشیم، که اصلا رنگ ها چرا با هم اختلاف داره، چرا سبزه، چرا سرخه، چرا سیاهه، چرا سفیده، اصلا رنگ چی هست ماهیتش و چرا رنگ ها اختلاف دارن. خب اونی که گفته شده تا حالا میگن رنگ سرخ ترکیبی است از سیاهی و سفیدی. اگر سیاهی رو با سفیدی بشود جمع کرد تو رنگ را، حاصل ترکیب سیاهی و سفیدی سرخ میشه. اینو گفتند قدما، حالا امروز یا نمیدونم چی میگن، شاید زبان امروز زبان دیگری باشه، من نمیدانم. این چیزیست که حکمای سابق گفتند. خب پس سرخی حاصلیست از سیاهی و سفیدی. حالا چرا عقل سرخه؟ عقل از این جهت سرخه است که عقل در حد ذات روشنه، و اگر روشنه سفیده، نه؟ عقل در حد ذات سیاهی سفیده؟
العقل نور،
نور، نوره، نوره، در حد ذات روشنه، درسته؟ به حسب ذات روشن. اما عقلی که در ذات خودش و به حسب فطرت ذات خودش روشنه و سفید می نماید، در تن که جسمه، با تن یه ارتباطی داره. تن روشنه یا سیاه، جسم اصلا سیاه یا سفیده، رنگشو نمیگم، ذات جسم رو میگم،
سیاه
ذات جسم، ولی جسم هم میشه سفیدش کرد، یه گچ روش بکش سفید میشه،
ذاتش سیاهیه،
ذات جسم بعد و سیاهیه. پس جسم از اون جهت که جسمه تاریکیه. چرا تاریکیه؟ چون از هم جداست، سلول ها اتم ها از هم جدان، بعد فاصله است بینشون و تاریکی. تاریکی بخوایم به رنگ تعبیر کنیم باید بگیم رنگ تاریکی، اگر خواسته باشیم به رنگ تعبیر کنیم. پس جسم رو به حسب ذات سیاه میدانیم چون بعد داره، از هم جداست. عقل چون جمعه، اصلا تفرقه در عقل نیست، نور و روشنایی است. حالا عقل آدمی که با تن آدمی کار میکنه، نه؟ عقل و تن با هم کار میکنن دیگه. بله. آدم عاقل تنش با عقلش کار میکنه دیگه، کارهایی که انجام میده. بله. این سرخ میشه. همون ترکیب سهروردی داره میگه ها.
بله.
همون ترکیبی است که از روشنایی و سیاهی، سفیدی سیاهی، سرخ میشه. پس چرا عقل انسان سرخه؟ حالا شاید عقل اول سرخ نباشه، اون روشنایی محضه. توجه. آگاهی حق تعالی سرخ نیست، اون آگاهی محض روشنایی. اما عقل انسان چون با طبیعت انسان، با جسم انسان، با بدن انسان کار میکند، در واقع یه ترکیبی است از روشنایی و سیاهی، از سفیدی و سیاهی، عقل سرخ شده. پس از این جهت است که شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی نام رساله خود را عقل سرخ گذاشته، و چه رساله زیبایی است که اونا که اهلشند بخوانند. به زبان فارسی هم نوشته شده.
شیخ اشراق چون همه چی رو به نور ختم میکنه،
همطور اهل نوره،
اصلا سهروردی آقا بقول شما اصلا اهل نوره،
اهل نور
شیخ اشراقه. اینجا هم میگه عقل ذاتن ذاته نور.
بله،
یعنی شایه اینا رو از بین بر میز، خورشیدم غروب ها
اغنوره
خورشیدم غروب ها که شعاش از بین میره
سرخ میشه،
سرخ
آریکالله. حالا چرا سرخ میشه؟
آره،
همون وقتی خورشید داره نورش کم میشه، سیاهی میاد،
میره تو خودش.
یه قد ترکیبی از ظلمت شب داره، شب کم کم میاد، نور داره میره. اون حالت سرخی در واقع رفتن نور محض و آمدن سیاهیه.
تعبیر قشنگه، یعنی شب داره سایه میندازه. یعنی در واقع این عقل آسمانی واسطه ای بین ملکوت و ملک.
همینطوره،
تعبیر بسیار زیباست. ذوقی چنان ندارد بی معرفت جهانی، در علم و معرفت کوشه، عقل آسمانی.
عقل ذاتن آسمانیه.
آسمانیه، آره.
عقل ذاتن آسمانیه که در زمین فعالیت میکنه.
در کارگاه هستی با معرفت گذر کن تا پرده ها برافتد از صورت معانی.
از صورت معانی.
همون ظلمتی که فرمودید و خود عقل.
معانی پرده بر روی صورت کشیدن. ببین همین شعر چقدر شعرهای ما چیز خوب گفتند، خدا رحمتشون کنه. تا پرده ها بر افتد از صورت معانی. معانی صورن، معنی صورت داره، اما یه نقاب داره. معنی بی نقاب ظاهر میشه با نقاب.
نه با نقاب.
اگر معنی بدون نقاب بود چه اتفاقی می افتاد؟ هستی معنی است، حق تعالی این معنی است. گفت المعنی هو الله شیخ دین، بحر معنی ها یا رب العالمین. اون وقت عالم معنی گسترشش چقدره؟ متناهیه؟ بی نهایته. اما این معنی چون بسیار لطیفه، همیشه پرده روی صورتش میاد، نقاب داره. ما چقدر به معانی دست داریم و چگونه به معانی دست پیدا میکنیم؟ در پرده صور. شما با مفاهیم و الفاظ به معنی میری یا بدون مفاهیم؟
نه با الفاظ میری.
اگه مفهوم نداشتی به معنی میرفتی؟
نه.
اگه لغت نبود و لصف و جمله و کلام و اینا به معنی میرفتی؟ حتی اشارات حال فرق نمیکنه. حالا چه صورت ها رو ببینی، با اشاره، با در، دیوار، دریا، صحرا، چه مفهوم، چه جمله، چه کلام، هر چیزی که عالم دلالته. به طور کلی دلالت اهم از لفظی و معنویه دیگه. گاهی دلالت لفظی داریم که جمله ها دلالت دارن، مفاهیم دلالت دارن. گاهی اشاره دلالت داره، گاهی منظری که میبینی دلالت داره. عالم دلالت خیلی عالم پیچیده است. ما از صورت ها به معنی میریم و به معنی مطلق راه نداریم. معانی در پرده های صورت، در چهره ها، در قالب الفاظ و مفاهیم به اندازه فهم ما برای ما ظاهر می شوند. و چقدر می توانیم به معانی راه پیدا کنیم؟ به اندازه که فهم داریم. بیش از فهمم می تونم به معانی راه پیدا کنم؟
نه خیر.
یه آدم بیش از فهمش به معانی راه پیدا می کنه؟
نه خیر.
به اندازه فهمش با عالم معنی آشنا می شه. عالم معنی چقدر گسترده است؟ لایتناهی.
ای خدا جون را تو بنما اون مقام که در او بی حرف می روید کلام.
می روید کلام. حالا اگه اون جان پیدا شی بی حرف به معانی برسه که دیگه نور الله
نوره. چه داره جان آدم. چه استعدادی داره جناب مولوی که بله. از خدا می خواد که
خدا رحمتش کنه. خب خیلی خوب می فهمیده. بله. یعنی از الفاظ معانی رو خوب می فهمید، ولی تشنه معنی بود، هی دلش بخواد بیشتر به معنی برسه. معنویه ده، مولوی معنوی بهش میگن. برای چی بهش میگن؟
همین
بهش میگن مولوی معنوی.
ای تو دریای معانی فسخ ما، تشنه آب معنیه.
هم تشنه دریای معانیه. بله.
ای تو آب زندگانی فسخ ما، ما سبوهای نیاز آورده ایم نزد تو ای خضرسانی فسخ ما.
واقعا
واقعا آدم تشنه معانی باشه چقدر خوبه.
واقعا.
بله. یه میان برنامه ببینیم از تو. بسیار خوب حضرت استاد. خداوند کریم هم در مورد لقاء خودش تو قرآن خیلی آیات هست، تقریبا 16-17 آیه هست که ناظر به این معناست. حالا یکی دو مورد من میخوانم.
بله بفرمایید.
که ناظر به همین بیان حضرت عالی است که خدا به لحاظ هستی شناسی بر همه چیز احاطه داره، اصلا حقیقت هر چیزی است، و به لحاظ معرفت شناسی ما باید به خدا برسیم. معنی لقا همون معرفت الله. خیلی تعبیر زیباییست. مثلا سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق انه علی کل شیء شهید. بعدش قبلش میگه اولا یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، یعنی از پیامبرش انتظار داره که خدا را در هر چیزی شهید ببین. علی انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. این جمله حضرت علی فرمودی.
این جمله چقدر زیباست. قرآن کریم فرمود الا انهم فی مریت من لقاء، یعنی اینا
شک دارن
در ملاقات پروردگار، که شک میکنن که آخه ملاقات چی؟ نه اینکه ملاقات جسمانی میفهمن.
آره.
منظورشون از ملاقات، فهمشون از ملاقات جسمانیه.
آره.
و هی کمی شک میکنن فی مریت من لقاء ربهم، شک میکنن که چگونه میشم. اما اگر به عالم آگاهی راه پیدا کنن وقتی فی مریه نیستن شک نمی کنن. اصلا آگاهی ملاقاته. ببینم بدون ملاقات آگاهی هست؟
نه. اصلا این علا علا چقدر قشنگه.
به تمدن.
یعنی آگاه باشی.
آگاه باشی. آگاهی عاقل عقل معقول دارد یا نه؟
آره.
عقل بدون معقول دارد یا نه؟
نه.
عقل با معقول ملاقات نمیکنه؟
چرا؟
عقل معقول رو در خود دارد.
احاطه دارد.
حالا عقل بسیار. میام تو چشم. چشم میبیند یا نمیبیند؟
چرا نمیبیند؟
رؤیت دیدن با مرئی با اون چه دیده میشود ملاقات نداره؟
چرا؟
ملاقات جسمانی که الان این گل شما میبینی، این رؤیت شما با این مرئی که دیده میشه ملاقات نداره؟ این یه نوع ملاقاته ولی جسمانی نی. شما این گل تو چشمت نیم، بعد چشم نیم تو این گل نمیره، ولی چشم در جای خودش با اون نوری که ازش خارج میشه وارد میشه داری گل میبینه. به واسطه این نوری که بین چشم و این گل هست یه ملاقاتی بین رؤیت شما و آنچه مرئی است، یعنی دیدن شما و آنچه دیده می شود یه ملاقات، همین خودش ملاقاته، همین ملاقات آگاهانه است. این ملاقات دیدن شما در آگاهی یا در جسمه؟
در آگاهی.
از عضله چشم، حدقه چشم این گل میرسه یا این گل میره تو حدقه چشم، یا خود رؤیت این ملاقات رو برقرار میکنه؟
رؤیت این ملاقات رو
این دیدن ملاقات هست یا ملاقات نیست؟
چرا؟
پس چرا فی مریت من لقاء ربه؟ مریت چرا؟ چرا شک؟ اگر خود این دیدن این گل ملاقات است، چرا در ملاقات ما شک بکنیم؟ و رؤیت حق هم همینه، رؤیت جلوه های حق. اگر کسی اهل معرفت باشه لحظه ای از رؤیت خدا غافل نی، چون هرچه میبیند جلوه حق است. میشه چیزی دید که جلوه حق تعالی نباشه؟
نه. ها؟ نه خیر.
پس غیر حق تعالی رو میشه دید؟ ببینم دیدن جلوه از دیدن متجلی جداست؟
نه.
اگر جلوه چیزی را ببینی میتوانی از جلوه کننده جدا باشی؟
نمیشه.
جلوه از جلوه کننده که جدا نیست.
نخیر.
تجلی از متجلی که جدا نیست.
نخیر.
اگر تجلی را میبینی متجلی را نمیبینی؟
چرا؟
اگر جلوه را میبینی جلوه کننده را نمیبینی؟
جلوه همون متجلی دیگه.
همین که شما اول فرمودی، شما مصنوع که میبینی سوان هم ببین. مصنوع ببینی سوان هم نمیبینی؟
عجب.
اگر سون را ببینی او وقت مصنوع میبینی. البته از مصنوع هم میتونی سون را بفهمی، اما از سون به مصنوع بیایم یا از مصنوع به سون بروم، هر دوش ممکنه. ولی کدوم بهتره؟
سون بهتره.
از سون مصنوع دیدن بهتره، از مصنوع میشه سون آدید. ولی در هر دو صورت مصنوع از سون جدا نی. میتونی مصنوع از سون جدا کنی؟ اگر مصنوع رو از سون نمیتوانی که جدا کنی، دیدن مصنوع دیدن سون هم هست و دیدن سون بدون دیدن سونه. حالا این جواب بده، مصنوع بدون سون میبینی یا نه؟
نخیر.
اون مصنوع و سون که دیدی از سانه غافلی؟
نخیر. بشم که بده.
در دیدن مصنوع و سون سانه رو نمیتونی بفهمی؟
چرا؟
فهم سانه این لقاء پروردگاره.
این دو تا علا اینجا چقدر قشنگه. علا یعنی آگاه باشید، توجه کنید، بفهمید. انهم فی مریت من لقاء ربهم، علا انه بکل شیء. دو تا بر همه چیز احاطه داره.
هر دو
در همه چیز هست.
اینجا توجه میده اخت علا که بیشتر توجه کن. ببین مشکل ما امروز آقای لارجان اینه. البته ما همیشه شکرگزار هستیم پروردگار را که علم پیش رفته، خیلی مشکلات را حل کرده برای بشر، هرچند مشکلاتی هم
آفریده
اما خیلی مشکلات حل کرده. مردم خب در رفاه علمی هستن، اما یه مسئله هست که کمتر بهش توجه میشه که به این مسئله شما مربوطه. علم با همه عظمتی که داره و همه کارهای خوبی که کرده و داره انجام میده، علم وقتی که به یه معلوم میپردازه، به یه چیز رو مورد بررسی علمی قرار میده، هر عالمی در هر رشته ای تمام رشته های علوم یه چیز رو داره مورد بررسی پژوهش علمی قرار میده، خب سعی میکنه، خدا عمرش بشه، تلاش میکنه، کار میکنه. اما یک شی رو از یک جهت مورد پژوهش قرار میده یا از همه جهات ممکنه؟
از یه جهت.
فقط از یه جهت.
علم جزئی گراست.
علم هر معلومی را، هر اون چی که مورد پژوهشش قرار میگیره، از یک دیدگاه خب میره تا اونجا که باید بره، میره تلاش میکنه، خب کار خوبی هم و استفاده هم میکنه. اما فقط با یک دید و از یک جهت نگاه میکنه به اون شیء معلوم، یا از همه جوانب هستی به اون نگاه میکنه؟
از همه جوانب نگاه کنه که خیلی خوبه.
نمیتونه، بسیاری از جوانب نادیده گرفته میشه، به مورد توجه قرار نمیگیره، از یک جانب به پیش میره. چاره هم جز این نداره. عالم، تو عالم اگه بخواد بره چاره جز این نداره که از یک جهت پیش بره. بره خوب کاری هم میکنه، ما حرف نداریم، اما اینه توجه داشته باشه که یک پژوهش علمی فقط از یک جهته، از همه جهات. ببین الان این تخصص شدن علوم اینه خوب به ما نشون میده. ببین یه موجود رو، حالا همین میزه که اینجا جلو ما گذاشته، یک نجار که بیاد یه جور نگاه میکنه، یک فیزیکدان به این میز نگاه کنه با دید فیزیکی نگاه میکنه، نه؟
بله.
یه نجار چیکار میکنه؟ یه نقاش یه جور نگاه میکنه،
یه هنرمندم،
یه هنرمند
آقای مراجعات اینجا گذاشتن یه جور
تمام شده رفت. هر یه شیمیست بخواد نگاه کنه چه جور نگاه میکنه؟ زاویه دید یه شیمیست با زاویه دید یک فیزیکدان با زاویه دید یه فیلسوف با زاویه دید یه زاهد یه عابد، اینا متفاوته. هر کسی از زاویه دید خودش نگاه میکنه و درست هم نگاه میکنه.
حضرت استاد، هر عالمی به علاوه کل شیء محیط توجه کنه، یعنی فلسفه علوم را هم بدانه، دیگه این مشکل پیش نمیاد.
دقیقاً.
آره.
وقت
علاوه
کل شیء محیط، حق را محیط دیدن، از همه جوانب دیدن، با چه نگاهی میشود همه جوانب را دید؟ دید الهی.
دید فلسفی.
و مظهر دید الهی، عقل وسیع‌تر می‌بیند یا چشم؟
عقل.
عقل وسیع‌تر می‌بیند یا خیال؟
عقل. عقل,
عقل وسیع‌تر می‌بیند یا وهم؟
عقل دیگه، عقل سلطان.
پس برای اینکه وسیع‌تر ببینیم، احاطه رو بیشتر ادراک کنیم، با عقل نگاه کنیم یا با چشم؟
نه دیگه، با عقل دیگه.
پس تجربه بکن، با تجربه کار بکن، با تخیل شعر بگو، همه کار بکن، اما سرانجام یک دید عقلانی هم
داشته
بینداز. دید عقلانی احاطش از هر وسیله ادراکی دیگری بیشتره و سرانجام ما با عالم عقل رو بیاوریم.
به اینجا میرسه که به هر رنگی که خواهی جامه میپوش. همین. که من اونقدر رعنا میشناسم.
باریکالله.
یعنی جلوزی جلوش جدا نیست.
این گوناگونی جلوه ها رو هم
میفهمه،
عقل میفهمه،
چه لذت میبریم. بخواه
ببینم این گوناگونی ها خوبه در عالم یا بده آقای لاریانی؟
خیلی خوبه.
یه سوال میخوام بکنم که این، چون وقتا این سوال میشه برای مردم شبه هست، شبهه جبر و تفریض، میگن چرا اون اینجوره، چرا اینجوره، یه گله دارن که چرا من مثلا این، چرا فلانی اینجوره، این نعمت داره من این ندارم، چرا من اون، چرا رنگ من سیاه، رنگ او سفیده، و الاخره از این قبیل سوالات هست دیگه. ها، دو تا لغت من میخوام بگم یه استفاده بکنم. شما تبعیض رو به کار میبرید، تبعیض معنی داره یا نه؟
بله.
تبعیض یعنی چه؟ تبعیض قائل شدن یعنی چه؟
بله دیگه، فرق قائل شدن.
مثلا یه رئیسی، یه حکومتی، یک هر کس، یه صاحب خانه، یه مدیر خانه بین اعضای خانواده تبعیض قائل بشه. یه حکومتی بین افراد کشورش تبعیض قائل بشه. تبعیض رو که میدونید؟
بله.
پس یه تبعیض داریم، یه تفاوت. تفاوت هم که میدونیم، اشیا با هم تفاوت دارن یا نه؟
چرا؟
نباید تفاوت داشته باشه؟
چرا؟
خب بین تفاوت و تبعیض چه فرقی هست؟
تفاوت که اون شکل و هیکل طبیعی موجودات باید باشه
و حتی در واقع هم تفاوت
هست. بله.
خب
اما تبعیض این کسی از جای خودش قرار ندی.
آره،
جا به جا بکنی.
پس تفاوت ها حقه.
حقه.
میخوای بگی تفاوت در عالم نباشه؟ یعنی میخوای بگی
چرا؟ چرا؟
و اگر اصلا در این عالم تفاوت نبود خوب بود یا نه؟
نه.
ها، دریا دریا، صحرا صحرا، کوه کوه، نه؟
الوانکم و السنتکم، یکی از آیات خدا همینه.
همین، هم زبان ها مختلفه، هم جمادات، نباتات، چند نوع درخت داری، چند نوع برگ داری، چند نوع گل داری، چند
سفیدی رو بر سیاهی هیچ،
این تفاوت ها پس لازمه. ها،
تفاوت
و زیبایی عالم در این تفاوت هاست، نیست؟
آره.
تبعیض خوب نیست.
تبعیض بده.
تبعیض یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو در جای خودش نشناسی.
ننشانی.
آره. یعنی یه چیزی رو جای دیگه قرار بدی که جاش
نیست.
تبعیض بده. چیزی رو در جای خود ننشوندن، یا اگر استحقاقی دارد یک موجود در یک جای، اون استحقاق رو در نظر نگیری، این تبعیضه. اما تفاوت ها رو باید ببینیم و تفاوت ها هم باید باشن. پس ما همواره اگر این کلمه رو به درستی خوب توجه بهش کنیم که بین تفاوت ها و تبعیض ها یک تفاوت قائل بشیم، یعنی از هم جدا ببینیم، خیلی از سوالات پاسخ خودشو دریافت میکنه.
یکی از آیات دیگر خدا که واقعا هم دل میبره سوره رد آیه 2، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات به به لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
تمام شد.
چه انتظاری داره خدا از ما؟
آقای لرزینی، در همه این آیه مفصلی که شما قرائت کردید که خیلی مطالب عجیب
توش بود توشه.
و هر جملهش عجایب داشت، من روی جملهش میخوام تکیه کنم. رفع سما، سماوات رو بالا قرار به غیر عمدن ترونها، من روی این جمله تکیه کنم، بقیه جملهاش دریا حرف داره. عمد یعنی ستون، یعنی آسمان بالاست، کرات آسمانی بالان دیگه نیست؟ بالان. الان این سقف که بالا ستون داره یا نه؟ این سقف بالای ما ستون داره یا نداره؟
آره.
اگه این ستون رو نبودن سقف بالا بود؟
نه.
پس این سقف رو ستون هاست. میگه این آسمان ها کرات که میبینی بالاند اما ستون ندارن. و نمیگه ستون ندارن، ظرافت آیه رو توجه کن. نمیگه ستون ندارن، به غیر عمد ترونها
شما نمیبینی،
یعنی ستون هاشو شما نمیبینی. سبحان الله، چقدر زیباست آیه. نمیگه به غیر عمد، نمیگه اینا بالان ولی ستون ندارن،
به غیر عمد
ترونها، ستون هایی که شما نمیبینید یعنی در واقع ستون دارن ما نمیبینیم. حالا ستون ها چیه؟ ستون این کواکب، کهکشان ها، این کراتی که همینطور صفن در صف ما در شب میبینیم، ستارگان، ماه ها، خورشید، اینا ستون دارن، ستون ها شما نمیبینیم. اینا چه ستونی هن؟ حالا دیگه منجمی باید بحث کنم این که ستون میخوام
چیست. این سقف بلند ساده بسیار نقش،
بسیار نقش، وقت نقشش هم چقدر زیباست.
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست.
هیچ دانا در جهان، همین این ظاهرا از این آیه گرفته شاید.
بله.
هیچ دانا در جهان آگاه نیست، بخواد یه به غیر عمد انترام ظاهرا این عارف خونده بوده این شاعر.
حافظه. بله
حافظ، خدا خدا رحمتش کنه، خوب میفهمیده. خیلی خیلی قرآن خوب میفهمیده. زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. میخواد بگه اون ستون هاش هیچ کس نفهم، به غیر عمد ترونها ها، ستون ها رو شما نمیبینید.
هر چه کرد از دولت قرآن کرد دیگه، جناب حافظ، رخششش از دولت. و چقدر اینا لطیفه. حالا مثلا یه عده میان اگر همونطور که میخواستم معید فیضان حضرت عالی، اگر علاوه کل شیء محیط باشه شاید بفهمه که این ستون چگونه.
همینطوره، چون محیط که هست، محیط اصلا
ولی الان میان میگن نیروی جاذبه است و خودشون راحت میکنن. کجا نیروی جاذبه است؟ این چیه؟
حالا جاذبه هم باشه و خود جاذبه
چیه؟
ما حرف نداریم نیروی جاذبه باشه، خود جاذبه چیه؟ از کجا پیدا شده؟ ما جاذبه چیست؟ اینا رو باید توجه، یه قدر باید وسیع‌تر فکر کرد، درست میشه مثلا.
آره.
ما که منکر جاذبه نیستیم که، جاذبه جاذبه است، بله که جاذبه هست، اما جاذبه چیه و چرا جذب میکنه اصلا؟ اصلا جذب چیه؟ ذره ذره
کندرین
ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و
کهرباست. نوریان مر نوریان را جاذبه،
ناریان
را طالبند.
نور رو جذب میکنه.
جالب میگه جاذبند و طالبند،
دو تا بحث. جاذبه با طالب فرق داره. جذب کششه.
کشش
چیه؟ و کوشش. جذب و دفع، کشش و کوشش. چقدر الفاظ قشنگی، فارسی هم چقدر قشنگی.
قشنگ.
کشش و کوشش، جذب و دفع. جزء بدون دفع نداریم،
طالب و جاذب. بله
طالب و جاذب، اینا همه اینا باید روش دقت کرد. کشش حالا یک لغت دیگه که جامعه همیناست من بگم در آخر برنامه، چقدر اون دو تا لغت، مهر و کین. همه جاذبه و دافعه و کشش و کوشش و همه این لغاتی که به کار بردیم در درون این دو کلمه اند. اون دو کلمه چیه؟ مهر و کین.
علامه هم فرمود
مهر و کین
پرستش به مستی است در کیش مهر.
کیش مهر
برون از این حلقه هوشیارها.
کیش مهر آیین محبته. آیین محبت در مقابلش یه دشمنی هم هست. آیین هست.
کین هم هست.
کیش مهر کششه. محبت میکشه، جذب میکنه. عداوت کار میکنه، دفع میکنه. جذب و دفع.
پس
مهر و کین.
قهر و لطف هم در جای خودش خوبه، قهر هم در جاش خوبه.
معلومه، معلومه که خوبه. هم لطف خوبه، هم قهر خوبه.
بی‌دلیل نیست. مولوی میگه عاشقم بر قهر و بر لطفت بده.
ای عجب، من عاشق این هر دو زهر.
هر دو عاشقه.
بله. قهره فی لطفهی و لطفه فی قهره. قهرش به جای خود لطیفه و در لطفش هم تازه قهر است. بله.
چقدر خدا.
صفات اختالها عین ذاتند و عین یکدیگر.
ولی آخر آیه خیلی ما رو تکان میده، اینی که لعلکم بلقاء ربکم توقنون.
تو اگه اینا رو بفهمی و معنی الملاقات پروردگار رو میفهمی و با یقین هم میفهمی.
یقین میفهمی.
توقنون.
عالم آفرینش یفصل الآیات، این آیات یقینه.
بله.
دقت بکنی.
بله بله.
افسوس که
فقط یه مقدار توجه میخواد.
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار ما رعایت نمی‌کنه.
و چقدر زیبا فرمودند بزرگان ما،
برگ درختان سبز در نظر هوشیار.
در نظر هوشیار، در نظر غیر هوشیار چی؟
هیچ.
هیچ. حیوانات جنگل برگ درختا نمی‌بینن؟
لگد می‌کنن، می‌خورن.
برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است
معرفت
کردگار.
خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی رو، چقدر خوب این آیات رو دستبندی کرد. و خوبه که یه جلسه هم ادامه بدیم.
بله ادامه بدید بعدش بره اگر وقتش باشه.
دیگه وقت امروز تمامه. ان شاء الله توفیقی باشه در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. بله. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر. خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، همکاران عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.